شاخص ها منتشر میشه و بحث عمومی رو شکل میگیره ورود میکنه.
بله.
ناکنی باقر نستش که بر اساس مصوبه هیئت وزیران محاسبه موجودی انتشار گازهای گلخانه‌ای، چون میدونید گازهای گلخانه‌ای از کلم 6% هستن و عمدتاً بر اساس معادل دی اکسید کربن محاسبه میشن.
بله.
همون گازها معادل CO2 اصطلاحاً. وظیفه سازمان محیط زیست این هستش که گزارش انتشار در واقع محاسبه موجودی انتشار گازهای گلخانه‌ای رو به صورت 2 سال یک بار ارائه بکنه.
بله.
و این محاسبه رو انجام بده. یعنی همین آماری که من الان خدمتتون در رابطه با ایالات متحده آمریکا عرض کردم که 75 میلیون تن انتشار گازهای گلخانه‌ای گاز متانش هست در سال، همین رو ما باید سازمان محیط زیستمون بیاد به تفکیک این 6 تا گاز گلخانه اعلام بکنه و معادل CO2 توش رو بگه بشه ترتیب.
آیتو من یه سوال پرسیدم اینجا از آقای دکتر نوید، آقای دکتر رفتاری اطلاع نداشتن این شورای عالی محیط زیست تشکیل میشه یا نمیشه؟
شورای عالی محیط زیست رئیس بشه که میدونی رئیس جمهور هست.
بله بله.
من در تصاویر تلویزیونی 2 نوبت دیدم که این شورا تشکیل شد.
خب این شورا تشکیل میشه، مثلا شما به عنوان مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران عضو این شورا نیستین یا گروه های مربوطه؟
اصلا و ابدا. شهرداری تهران هیچ محلی از اعراب در این شورای عالی محیط زیست نداره.
مگه میشه ما 1/6 جمعیت کشورمون تو این تهرانه، شما متخصص و مدیر این حوزه بعد در این گروه ها و این شورا نیستیم؟
ما تو تلویزیون قیارت میکنیم دوستان، گفتم که من در شبکه
خیلی از این شوراهای عالی یه لیست بلندبالایی از این شوراهای عالی بعضا منتشر میشه دیگه، میگن خیلی از اینها فرمایشیه، هیچ وقت اینا تشکیل نمیشه، فرصت ندارن آقای رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و دیگران فرصت ندارن که به این شوراهای عالیه که میتونه هماهنگ کنه دستگاه ها رو. ما اینجا خیلی مبتلاییم جناب دکتر، اساتید میان از وزارتخونه و سازمان های مختلف، هر کدوم تقصیر رو به گردنمون وزارتخونه دیگه میندازه، میگه نه ما کارمون انجام دادیم، وزارتخونه مخالف انجام نداده، این نمیدونم سازمان دیگه انجام نداده. این شوراها به نظر میشه تشکیل شده برای همین هماهنگی بین این دستگاه، چرا اتفاق نمیفته؟ به نظرم جای سواله واقعا.
حالا باز یه نکته دیگه وجود داره، این ابر متانی که در محدوده جنوبی شهر تهران و در محدوده فرودگاه حضرت امام شهید گرفته بود، تمامش رو در واقع متوجه مجتمع آرادکو کرده بودن. در اصل که خب اینجا علاوه بر آرادکو 2 تا سورس دیگه در خصوص انتشار متان وجود داره. ما اونجا دامداری ها رو داریم.
بله.
خود حیواناتی که اونجا هستن به واسطه حالا ببخشید که اصطلاح عامیانه به واسطه نشخواری که دارن انجام میدن.
بله.
انتشار گاز متان میشه و همون خوراک دامشون که تخمیر در صورت میگه خودش یک از منابع انتشاره متان هست و سورس یا منبعی که وجود داره مربوط به
فاضلاب. چرا تصمیم جدی گرفته نمیشه برای انتقال این دامداری ها؟
خب حل نکنه اول از
همه ما مثلا این همه داریم تلاش میکنیم تو بحث مهاجرت معکوس، ما اتفاقا گفتگوی اجتماعی من هفته گذشته در مورد مهاجرت معکوس بود، کلی داریم تلاش میکنیم که مردم رو بالاخره برگردونیم به شهرهای کوچکتر به روستاها. در مورد دامداری ها که خیلی تصمیم راحت تره به نظر میرسه، کار سختی نیست. آقای دکتر رفتاری از منظر حکمرانی یه مدل به ما کمک بکنن، چرا این اتفاقات نمیفته واقعا؟ بله
منم سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر میرزایی، فقط من اشاره بکنم ببین ما نگفتیم بحث حالا اینه، گفتیم عارضه است.
آره.
یعنی توی سیکل ترکیبی بالاخره توی سیکل طبیعت یه عارضه هست، بعد این اشاره مثلا بحث آرادکو نکردیم.
آره. دکتر
من مستقیما رفتم سراغ بحث دامداری ها.
بله.
یعنی که شما متمر ردیف اول نیستید برام.
بله.
ولی خب اشاره آقای دکتر خوش کردیم بحث محلی بحث بین المللی. خب شما ما از شما به حساب عوارض طبیعی چیز زیست محیطی که ایجاد میکنید بحث محلیتون در بر میگیره یا بحث مثلا جهانی هستش؟ خب این اگه شما در ارتفاع 100 کیلومتری این بحث عارضه دارید و این بحث جهانی هم میشه منطقی هم میشه این بحثش، اینه.
بله.
که اون اشاره قشنگه اینو که دکتر گفت ماموریتشون استان شهر تهران فکر کنم کنان شهر تهران هستش.
بله.
ولی خب به هر حال این یه عارضه است که باید تدبیر روش اندیشیده بشه و غروف از این وجه منفیش خارج بشه به سمت وجه مثبتش بره، منون یه منبع به نظر من دیده بشه نگاه.
بله.
ما ببین بس اینکه چرا توی این کار انجام
شما آقای دکتر میرزایی تشریف نداشتن ابتدای صحبت. آقای دکتر رفتاری ماشاءالله همیشه توی این تهدیدات فرصت هم میبینن، میگن یه فرصت اتفاقا این هشداره که داده شده الان ما بریم به سمت
متان.
استفاده از این ظرفیت آره
بله.
از این ظرفیت گازهای متان
انرژی. بله دقیقاً همطور فرمایشی کاملا ساده.
بعد این که فرمودی که چرا انجام میشه، بحث اینی که ما تو ساختارهای دولتون ساخت وظیفیمون بحثای ارتوگون استران میگیم که مورب یا بین بخشمون دیده نشده. مثلا شما ببینید بحث مثل این فرابخشیه. خب
بله.
ما اومدیم چیکار کردیم توی تعاریف من چون بررسی کردم بحث دیوان سالی و بحث سیر ساخت حقوقی قانونی مقرراتی و آیین نامی و اساس نامی رو میدم که توی اینا کمتر دیده میشه، اصلا دیده نمیشه. بحث اینکه شما آقای موضوع فرابخشی چی میشین وسط. ما اومدیم مثل اتحاد جمهوری شوروی تشکیل کردیم به شورا و کمیته ها. این شورا و کمیته ها نمیتونن حل کننده این بحث باشن، در جایی میتونن مفید باشن، ولی اصلش بر اینه که این شورا و کمیته ها واقعا نمیتونن حلال این مشکل باشن. شما چون برای بحث اجرایی بعدش، مثلا شما تو بحث حوزه آب که میرید شورای عالی آبو دارید ولی عملا اجرایی نمیشه، چون به بخش اجرایی میخواد دیگه. شما سطوح متفاوت اوکراینیتون، یعنی گوناگون اوکراین
که بخش اجرایش میشه همون دبیرخانه‌ای که داشت ایجاد کردن،
بخش ایمپلمنت. بس من میگم عملیاتی جهتتون میگم، یعنی بس فراتر از اجرایشو میگم. اینی که شما تو بحث شورای عالی ستادی داره، بعد دیگه میره اونجا معطل میمونه، آرشیو میشه تصمیمات. ولی خیلی تصمیمات خیلی خوبی هم گرفته میشه. شما هر کدوم شورای عالی فضا مجازی میرید، شورای عالی فرهنگی فرنگی میرید، تو بحث همین شورای عالی آب میرید.
الان انتقادی که دارن خیلی از کارشناسان، ما تو این برنامه هم باش مواجهیم، میگن آقا این شورای عالی چرا تشکیل نمیشه؟ شورای عالی خیلی میتونه کمک کنه برای این فرآیند. مثلا یک سال دو سال میگذره یه شورای عالی تشکیل نمیشه. شورای عالی که مرتبط مثلا محیط زیست، من نمیدونم الان محیط زیست وضعیتش چیه، ولی به نظر میرسه که کمتر تشکیل میشه.
اینی که میخوام بگم که این بحث این که ما اون تعاریفی که بعد معمولیتی که فرابخشی داریم توی بخشایی که متولی و عملیات اون کار بدن انجام بدن دیده نشده، یا دیدن یا خیلی کم رنگه. خب شما تو به قول شما میرید بعد نمیتونید کسی رو متهم کنیم یا آقا من وظیفم اینه دارم انجام میدم، ولی وقتی بحث میگه فرابخشیه دیگه برو هر کسی میگه آقا من وظیفه من نیست.
حالا این سوال شنوندمون بدون جواب نمونه، آقای دکتر نبی یا آقای دکتر میرزایی کمک کنین. ایشون فرموده بودن که آیا کیفیت سوختمون مشکل داره یا نه خودروها و این بد کار کردی خودروها باعث میشه که این آلودگی ایجاد بشه؟
میکنیم واقعیت نزدش که آیا دکتر نایی بفهمید
آقای دکتر
نه
خواهش میکنم بفهمید
استعدا میکنم دکتر شما بفهمید.
ببینید آقای دکتر یزدانی نه من کلن حالا این سوال رو حتما جواب میدیم و تقریبا هم مشخص شده است. من یک زمانی مدیر عامل شرکت کنترل استاندارد بودم.
بله.
ببینید خودروهایی که امروز بیرون داره میاد اینها باید دارای کاتالیزور باشن.
بله.
و بخشی از اینها رو خودروسازها از آن می‌دارن که ما تحریمیم، نمیتونیم اینها رو وارد کنی و یا نداریم. بنابراین خودرویی که داده میشه بدون کاتالیزور، این کاتالیزور نقشش چیه؟ سوختی که بهش داده میشه این میتونه مثلا فرض کنید که در حالتی که هست تصفیه بکنه و نگذاره آلوده به صورت، یعنی ذرات خارج بشن.
بله.
و یا کمتر بکنه. خب این هم یک حد و حدودی داره، یه استانداردی داره و بنابراین وقتی که وجود ندارد پس بنابراین خودرو وقتی که میاد خودش به عنوان یک آلاینده به حساب میاد. من یه زمانی این رو در راهنمای رانندگی هم مطرح کردم خدمت دوستان، این طرح LEZ که از انگلیس گرفته شد به عنوان محدوده طرح مثلا آلودگی هوا، این زمانی میسر هست که من حق انتخاب برای خودروم داشته باشم. یعنی بتونم خودرویی که میخرم خودم انتخاب کنم. اگر بد انتخاب میکنم باید جریمهشو بپردازم. پس بنابراین اگر وارد این محدوده میشم باید جریمهشو بپردازم. الان من حق انتخاب ندارم، نمیتونم. یه خودرویی به من داده میشه و این خودرو خودش آلوده کننده است. من چجوری میتونم رفع کنم این آلودگیشو؟
بله.
خب پس بنابراین تو این
شما هم معتقدید تو سهمش بالاست، سهم
ببینید اصلا کلن بحث اکثر آلا آقای دکتر هم بهش اشاره خواهند کرد، حتما شاید من اشتباه بکنم، ولی در ارتباط با بحث خودرو ما منشأ متحرکمون یعنی اون آلودگی متحرک تقریبا 60% آلودگی‌هایی که داره تولید میکنه مربوط به این بحث منابع متحرک ما هست. پس بنابراین یه بخشیش
من یه گلایه‌ای هم از این شنوندگان عزیز بخونم بعد آقای دکتر میرزایی پاسخ بدن. یکی از شنوندگان ما 912 4 شماره آخر 0634 فرمودن که سلام، سوال این که تا کی میخوان به امید این که بارانی بباره یا بادی بوزه هیچ کاری نکنن، چند نفر باید در اثر آلودگی هوا بمیرن تا آقایون فکری بکنن؟ مگه میشه آخه این حجم از بی تفاوتی؟ من عذرخواهی میکنم، بالاخره شنوندگان فرمودن ما مطرح میکنیم دیگه. آقای دکتر میرزایی در خدمتی.
خواهشم ازم بزرگتون که اون فرمایش که جناب آقای دکتر نوید داشتن کاملا درسته. ما دو دسته آلاینده داریم، سری آلاینده های گازی هستن و یک سری ذرات معلق. در ذرات معلق سهم وسایل نقلیه یا اون منابع متحرکمون یا اون موبایل سورس هامون 60% هست و در آلاینده های گازی 83% سهم منابع متحرک یا همون وسایل نقلیه. ولی این که در واقع سوال کردن که در حال حاضر مشکل آلودگی هوا چی هست، ما چون در شرکت کنترل کیفیت هوا در شهر تهران وظیفه نمونه گیری از سوخت، حالا چه سوخت صنایع چه سوخت مواد وسایل نقلیه نداریم و این وظیفه مهم بر عهده سازمان محیط زیست، حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد هست. صرفا می توانیم بر اساس مطالعات اظهار نظرمون انجام بدیم. مبنای مطالعات ما سیاهی انتشار هست که اومده تمام منابع آلاینده رو شناسایی کرده، در دو بخش منابع متحرک و ثابت دسته‌بندی کرده و بر اساس اون سهم هر کدوم از این منابع رو به تفکیک و به جزء در انتشار و تولید آلاینده ها مشخص کرد.
بله.
مثلا که در حال در این نیمه دوم سال و به ویژه در این فصل اون روبرو هستیم، ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون هستن که عمده منابع اصلی انتشارشون وسایل نقلیه دیزل هستن که اگر ما بخوایم مثلا به صورت حدود عرض بکنم خدمتون، در حدود 33% وسایل نقلیه دیزلی، حالا چه سنگین چه سبکشون، برای ما وانت دیزلی هم داریم، ون دیزلی هم داریم، اینها در حدود 33% باعث انتشار ذرات معلق یا اصطلاح همین آلودگی هستن.
بله.
صنایع هم تاثیر هستن، موتورسیکلت ها در حدود 11%، ولی خب عرض کردم سهم اصلی رو
33% اینها، 11% هم موتورسیکلت ها.
موتورسیکلت ها.
میشه 40%-ای فقط اینا.
بله. ولی کن در رابطه با این سوخت نکن، اگر که سوخت، حالا چه سوخت وسایل نقلیه چه عمدتا سوخت مربوط به صنایع غیر استاندارد باشه، این باعث افزایش SO2 یا هم دیوکسید گوگرد میشه. باز بر اساس مطالعات سیاهی انتشار، سهم منابع ثابت یعنی همون نیروگاه ها و صنایع و پالایشگاه ها و کارخونه ها رو در انتشار دیوکسید گوگرد در حدود 94% برآورد.
94%. بله.
و سهم منابع متحرک یعنی همون وسایل نقلیه رو در حدود بین 5-6% یا همون 6%. پس اگر که من بر اساس این مطالعات در خدمت
کدوم یکیش مضرتر اینا؟
ذرات معلقه کمتر از 2.5 میکرون بحث
رحم بر سلامتون هم مضرتر.
بله. سازمان جهانی بهداشت در سال 2012 داده اثر منفی ذرات معلقه کمتر از 2.5 میکرون همراده با مواد رادیواکتیو به جهت تاثیر منفی بر سلامت.
و 30% موتور ماشین چیزی که شما فرمودید. 40% بله 40% موتور ماشین متحرک. بله.
بله. عرضم به حضورتون که پس اگر که دیوکسید گوگرد افزایش پیدا میکنه عمدتاً مربوط به سوخت غیر استاندارد میشه. بلکه بله. این رو با عدد و رقم با فکت و فیگور دوستانمون در سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد بعداً اعلام می‌کنن، چون به حال ما در شهر تهران و شرکت کنترل کیفیت هوا وظیفه‌ای در این خصوص نداریم، نه اینکه نخواهیم انجام بدیم، ما وظیفه‌ای نداریم و حتی اگه بخوایم مراجعه بکنیم مثلا نمونه گیری سوخت از نیروگاه صنایع پتروشیمی انجام بدیم ممانعت به عمل می‌کنن، چون به حال قانون‌گذار این وظیفه رو در قانون هوای پاک بر عهده سازمان محیط زیست و سازمان ملی استاندارد گذاشته
و فرمودین که ما جزء هیچ کدوم از کارگروه‌ها هم نیستیم.
نه، ما جزء ما تنها عضوی که کارگروه هستیم کارگروه استرا آلودگی هواست، من برای استان تهران یکی از هشت عضوش باشه.
یعنی اون بخش مقدماتی و پیشگیرانش رو شما عضویتی ندارید؟
نه، ما عضویتی.
آقای دکتر رفتاری نکته ای دارم ببخشید.
آقای دکتر میرزا، یک بحثی بود که گویا حجم آلاینده در سال بودن 700,000 تن در تهران، این صحت داره؟
بله.
700,000 تن صحت داره.
مجموع انتشار می‌فرمایید؟
میانگین جهانی چنده؟ میانگین جهانی رو شما دارید نسبت به؟
نه، آخه نکنید توی زمینی که میانگین جهانی وجود نداره، چون بعضی از شهرها واقعا بیش آلاینده، بعضی از شهرها کاملا پاکن، بخاطر همین در این موضوع در واقع میانگین مصداقی نداره. هر شهری رو در واقع هر کشوری رو بر اساس پارامترها و شرایط خاص خودش نکنید. مثلا میگم ما الان بخوایم بین تهران و اصفهان یه مقایسه بکنیم، شرایطش جفتشون آلوده است، بعضی اوقات هم اصفهان از تهران آلوده‌تر میشه، ولی منابع آلاینده‌شون با هم متفاوته. در اصفهان اون چیزی که آلودگی اصلی رو داره انتشار میده، صنایع و منابع ثابته، ولی برعکس در تهران این چیزی که سهم اصلی و بالا رو داره منابع متحرک و وسایل نقلیه.
خب آقای دکتر، ما خیلی فرصت نداریم، وقتمون رو به اتمام هست. میخوام هر کدوم از عزیزان یکی دو دقیقه راهکار بدیم. ما بالاخره رادیوی گفتگو، رادیوی گفتمانی هست و نخبگانی هست یه جورایی. پیشنهاداتی که داده میشه بالاخره از طریق تارنمای رادیو گفتگو منتشر میشه. نمایندگان محترم مجلس، مسئولین دولتی معمولا میشنون رادیو گفتگو رو، از این جهت که تضارب افکار و آرا هست و کسایی هم که دعوت میشن به رادیو گفتگو معمولا نخبگان هستن و کارشناسان ارشد دستگاه‌ها و مدیرانی هستن که تجارب ارزشمندی دارن. در حد یکی دو دقیقه هر کدوم از بزرگواران تیتروار بفرمایید که چیکار باید کرد، حالا مجلس، دولت، مردم، وظیفه هر کدوم از اینها رو یه جوری توصیه‌ای که حداقل میتونیم بهشون داشته باشیم و بفرمایید که بالاخره حالا که به اینجا رسیدیم به قول دکتر رفتاری، چه این هشدار، چه کمکی میتونه بکنه، ازش چه فرصت‌ها استخراج بشه. آقای دکتر رفتاری در خدمت.
بله، عرض بزرگون که همگرایی فناوری و فرهنگ سازی معروف یک نسخه معجزه برای این بخش هست. ببینید شما اگه معروف
فناوری و فرهنگ سازی،
بله، اگه معروف که این بسیاری مأموریت در بیاد، هم تو بخش به حساب تصمیم سازی، هم تصمیم گیری، همین که خود جامعه، هر شخص هم بالاخره یک معروف تأثیری یا نقشی توی این میزان آلایندگی داره، خب میتونه بیاد سهم خودش رو توی این میزان کم کنه یا حداقل بیاد رو جبران کنه توی این بخش. حالا مادر شما بگه آقا من مصرف سوختم بالاست، مثلا توی آمریکا اینجوری میگه آقا شما اگه 500 لیتر بالاتر مصرف کردی باید مالیات زیست محیطی هم بدی.
بله،
ما اینو باید ببینیم یه جایی دیگه، چون بالاخره دیگه لفتی به بخش دولت و اینو نداریم، بخش دیگه مصرف کننده است، میگه آقا من اگه 500 لیتر بیشتر مصرف کردم مالیات مثلا زیست محیطی هم میدم.
بله،
خوب. یا مثلا اگه بحث توی تفکیک زباله است من نقش دارم،
این نیاز به قانون گذاری داره دیگه الان، درسته؟
نه، نیاز به مقررات داره، نیاز به
مقررات داره. یعنی تو حوزه دولت
اوکراین شهری، تو اوکراین شهریه.
آره.
شما چطور عوارض مثلا وروف پسمان میدید؟ شما این بخش رو میتونید مثلا جبران کنید،
یعنی در قالب یک لایه مثلا آقای دکتر میرزایی میتونن بدن به شورای شهر تهران،
بله،
شهر تهران بیاد اینو ابلاغ کنه،
بله، میتونن اجرا اجراش کنن، میگه آقا شما واسه زیست محیطیه مثلا اینقدر شما نقش داشتید، مثلا شما باید این واسه جبران کنید، یا واسه مثلا یه فرهنگ سازی بشه که آقا شما این یکی از مشکلاتی که ما تو کشورمون این همه مسائل داریم، خصوصا در واسه زیست محیطی، ناآگاهیه، یعنی طرف نمیتونه بیاد خودش رو تو اون چرخه اون که سیستم ببینه، فکر می‌کنه چیز مجردانه است، اگه طرف آلایندگی ایجاد می‌کنه فکر می‌کنه مال اون نیست، اصلا اگه این تعریف بشه که آقا خود شما اولین کسی هستی که آسیب پذیر از این موضوع، خب طرف توجه می‌کنه، چون طرف تو خونش آشغال نمی‌ریزه، چون اولین آسیب رو خودش می‌بینه، حالا این کاندید تو مثلا گذر این کارو بکنه، خب این باید این گروه یه خودآگاهی بین مردم ایجاد بشه که آقا این شما جز این چرخه ای ها، حالا
بله،
تو دوره دبیرستان، تو دوره دبیرستان، تو دوره دانشگاه است، تو برای بحث محلات هست که این فرهنگ سازی میشه، شما جزی از این میچرخه اید.
من همینجا یه سال از آقای دکتر نبیه بپرسم، آیا توی مقطع مثلا ابتدایی، متوسطه و اینها این آموزش های زیست محیطی رفته وارد کتاب ها بشه یا نه؟
بحثش هست ولی نه، هنوز
نشده،
هنوز به این شکل نیست.
یعنی این فرهنگسازی که ایشون میفرمایند به نظرم یکی از بهترین جاها همین
حالا یه بخشش الان من فکر می‌کنم، خب ما تو همه زمینه‌ها نیاز به فرهنگسازی داریم، مصرف آب داریم، تو بحث خود تولید پسماند داریم در خانه‌ها، اینا همش هست
ولی وارد نشده کتب.
به هر حال زمان میبره تا این قضایا ایجاد بشه، ولی خب به هر حال زیرساخت‌هاش رو باید
زمان خیلی 43-44 سال گذشته باشه.
من خدمتتون عرض کردم ما اصل در قانون اساسی ما اصل 50 رو داریم،
بله،
قانون هوای پاک رو داریم،
بله،
و یک چشمانداز اصل 50 در برنامه حفظ محیط زیست هست، عمومی، یعنی هر کسی هست باید مشکلات،
ولی یک نقص داریم تو زیر ساخت حقوقی قانونمون که ما قانون موضوع رو نداریم، ما میگیم اکت، ما اکت ها رو تو این لایه کم داریم، ما این وسط مقررات رو داریم، شورای شهر داره مقررات ریگولیشن ها رو میذاره، مقررات رو میذاره، شما قوانین عالی رو دارید تو بحث، بله، کانستیتوشن هم بحث قانون اساسی
تو محل اجرا،
تو بحث قانون موضوعی شما اینجا قانون خلأ قانونی دارید، این زیر ساخت قانونی تو اینجا خلأ داره، مثلا جاده که پل نزدید اینجا، این پل زده نشده،
این قانون کلی که اصل 50 قانون اساسی هست
تقریبا میشه گفت مخالفم. ببینید ما اکت هم داریم، چرا من ببینید بحث سر اینه که وقتی تو قانون اساسی یک مسئله ای رو رعایت نکنی جرم حساب میشه، خب ما وقتی که حفظ محیط زیست رو به هر شکلی نداشته باشیم ما میگیم این جرمه، وقتی ببینید این جرم حساب میشه، پس با اکتش هم داریم، یعنی قوانین رو هم در رابطه با این قضایا حتی قوه قضاییه داره، ولی ما بحثمون این هست یه جاهایی
من مثلا بحث جرایم صرفا نیست چون بحث جرایم و مجازات و جرم هست تو بحث خود من قضیهش نمیگم من مکانیزم ها رو میگم که شما اون ظرفیت قانون اساسی رو بتونید جاری کنید تو بحث مقرراتت میگم شما مقرراتی دارید میذارید که لازم اجرا نیست میدونید چرا چون شما قانون موضوعی ندارید به چه چیزی به صرفا قانون اساسی ما استناد کنید خیلی بالادستیه خیلی ظرفیت قابل اجرا شدن
همین پیشنهادی که دادیم به نظرم خوبه اگر که آقای دکتر میرزایی پیگیری کنن در شورای شهر یه مصوبه این شکلی داشته باشه برای جناب عالی میفرمایید بله خب هیبریدی منظور
بله بس فرنگی بس بس فناوری ببینید
نه آقای دکتر ببینید آقای دکتر میرزایی فقط برای تهران میتونن چنین تصمیمی رو بگیرن نمیتونن برای یا شورای شهر نمیتونه بیاد برای
آره مثلا
برای
اصفهان برای تهران
برای مثلا تبریز چنین کاری رو بکنه که
کلانترش من تو محیط زیست باید
بله آقای دکتر میرزایی اشاره کرد ما نمیتونیم یک نسخه رو برای تمام استانها ببیجیم چون به هر حال متفاوت آلاینده هاش بله. تهران با اصفهان و صحبت کردن اصلا نمیشه یک نسخ پس بنابراین باید شما یک بحثی رو که داشته باشید ارگانی به نام سازمان حفاظت محیط زیست دارید بله. نگاه پلیسی نباید داشته باشه الان اکثر کارهایی که در رابطه با این قضایا وجود داره اینی که میگه من سریش تومونو میفرستم به قوه قضاییه و ناگاهی بعضی از مدیران ترس برشون داره میگه مثلا فرض کنید چه کنیم یا مثلا هزینه های آلاینده ها رو شما الان میبینید در خیلی از استان ها شهرداری ها میگیرن خرج جای دیگه میکنن خرج همون مرکزی که خود آلاینده رو
اینو باید وزارت کشور بیاد وارد کار بشه دیگه نه سازمان شهرداری و دهیاری کشور
واقعا ما خلل داریم تو بحث
که شهرداری بتونه
آقا شما مثلا اگه سنتی هست که میره مکانیزم اجرا میکنه دستگاهی رو میخره که آلایندگیشو کم کنه باید سیاست تشویقی باشه میگه من مالیاتو کم میکنم میشه میگم اول از گمرکی رو کاهش میدم برات چون تو دنیا هست این قضیه میگه آقا شما اگه بتونید 10% در آلاینده کاهش بدید در کارخونه هات من بهت
روز یه مقررات پایین دستی منظورش میگه دستور عمل ها و مقررات پایین دستی
اصلا انگیزه ایجاد میکنم برای این قضیه میگه من 10% مثلا مالیاتو کم میکنم ما اینو نداریم تو کشور داریم آیا مثلا مگم اگر شما آلاینده کمتر ایجاد کنیم من به تشویق میدم تسهیلات میدم برو کاری برات انجام میدم تو این موزه نیست من منظورم این یک بحث جمله اطراف بود
آقای دکتر میرزایی یک دقیقه در خدمت جناب عالی هستیم فرصتمون
تموم شد آقای من چون بحثم هست این دو تا موضوع خیلی کوتاه مختصر خدمت شما اون فهمیدین که چه راهکاری تاثیر داره به نظر من اون چیزی که اولویت اول داره از رد خارج کردن خودروهای فرسوده است مثلا الان من خدمت شما هستم در موضوع مطرح میکنم متاسفانه موضوع اسقاط وسایل نقلیه فرسوده در کشور معطل مونده چون یه زمانی این موضوع گره خورد و بحث واردات و صرفا به ازای واردات خودروهای جدید با خودروهای خارجی اسقاط انجام
داده یکی از اولویت ها پس این خارج شدن خودروهای فرسوده است
من فقط یه آمار خدمتتون میگم مثلا موتورسیکلت کاربراتوری فرسوده نسبت به موتور انژکتوری نوش 12 برابر تولید آلودگی داره
12 برابر
بله سواری کاربراتوری فرسوده نسبت به خودروی نوع مشابهش 26
این بوده وزارت سمت دیگه درسته این؟
بله
از بله. خارج کردن اینا بوده وزارت سمت
26 برابر تولید آلودگی داره
خود شهرداری هم بالاخره از این اتوبوس های خیلی قدیمی و کهنه و چیز استفاده میکنه اینا شهرداری خودش برنامه ای داره برای اینا؟
بله بحث در واقع توسعه و نوسازی ناوگان هم نقومی هست ولی ناکن شهرداران به تنهایی نمیتونه قانونگذار قانون هوای پاک مواد 19 وظیفه اصل برقی وزارت کشور گذاشته نه فقط شهرداری تهران شهرداری کلیه کلان شهرها و شهرداری کشور رو بر عهده وزارت کشور هستش که از سهم دولت بیاد بحث هم توسعه ناوگان هم نقومی انجام بده سالیانه به مقدار 5%
بله. فرصتمون تموم شد آقای دکتر خیلی ممنون اگر نکته دیگه از تیترش رو فقط بفرمایید یکی خودروهای فرسوده
من بود که یه جلسه به زنی تفاوت ما بین جرایم زیست محیطی و عوارض زیست محیطی متاسفانه این موضوع در قانون خلق شده و این جای توضیح داره
تشکر میکنم آقای دکتر انشاءالله در فرصت های بعدی در خدمتتون باشیم خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم ما با موضوع ابر متان و آلودگی هوای پایتخت در خدمتتون بودیم در استودیو جناب دکتر مهدی رفتاری و جناب دکتر غلامرضا نبی در خدمتشون بودیم تلفنی هم خدمت جناب دکتر سید محمد مهدی میرزایی قومی رئیس مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اگر این گفتگو علاقمند هستید و بخشی از این گفتگو از دست دادید میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو استفاده بفرمایید در بخش آرشیو زمانی این گفتگو و سایر گفتگوهای اجتماعی وجود داره میتونید استفاده کنید خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید از طریق همون برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید نظراتتون رو اعلام بفرمایید همه شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در این گفتگو رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم خدا نگهدار
14:25 رادیو گفتگو. به نام خدا. سلام به بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو، خوش آمدید. تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما هستیم با این برنامه ها. تا 14:30 با هم میشنویم گفتگوی اقتصادی رو. ساعت 16 از شما دعوت میکنیم شنونده یه برنامه ورزش بدون ویرایش باشید. ۱۷:۳۰ نوبت میرسه به برنامه زندگی گفتگوی سیاسی. ۱۸:۵۰ بوستان معرفت تقدیم میشه. ساعت 19 برنامه زنده بدون خط خوردگی رو خواهید شنید. ساعت 20 گفتگوی فرهنگی. و ساعت 21 آخرین برنامه گفتگوی علمی است. امیدواریم فرصت داشته باشید برنامه ریزی بکنید و شنونده بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو باشید.
رادیو مقاومت.
قاسم سليمان يعني كل مشوار المقاومة. قاسم سليمان يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، اليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق.
راديو مقاومة. صداي گفتمان مقاومة و مكتب سليمان.
مقاومة البته هزینه داره. بدون هزینه نیست. اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله، اخاف الله منه کل شی. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی. ما را بکشین ای دلتان زار تر از پیش، دیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، دیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران سه